الان میده، نه اینکه در مورد قیمت و این شما تو برنامه آقای فاطمی امیر بود که تعداد خودروهای کف در شرکت ها برسه به 10,000 تا. یعنی وزیر در حد یک مدیر پروژه جمع آوری خودروهای کف هم برای خودش کار تعریف کرده. خب این بدیهیه که چنین تفکری نمیذاره که شما بتونین یک حرکتی بکنین و در این حال هم نرخ تشکیل سرمایه در کشور منفی میمونه. یعنی که هر کسی میخواد وارد این فضا بشه میگه وزیر توی چنین جزئیاتی هم میخواد دخالت کنه، ولی نمیاره سرمایه‌شو درگیر بکنه، نهایتا در حد سفته بازی پولش رو میگن.
البته من
این مسائل به صورت کلان تا حل نشه مشکل اقتصاد ایران مرتفع نمیشه.
البته به اعتقاد من الان کلام شما کاملا متینه، ولی به اعتقاد بنده بنگاه‌های کلان اقتصادی به هر حال که در اقتصاد کشور تاثیرگذارن، مثل خودرو، مثل شستا، مثل به هر حال صنعت بیمه، اینها به هر حال بخش خصوصیه، بدون حاشیه سپرده بشه دیگه بحث ریشه‌ای، بحث اقتصاد کشور هم به هر حال حل و فصل میشه، خیلی از دغدغه‌های مردم کم میشه و اوضاع مردم رو به بهبود میره.
دیگه دولت دخالت نکنه دوباره به شکلای دیگر توش دیگه.
نه دیگه همون که عرض کردم خدمت شما دیگه.
نه
شخص بدون حاشیه دیگه در واقع مزایده بذارن و الله وکیلی به قول گفتنی بدن به بخش خصوصی که هیچ حاشیه‌ای نداره، نه در سیاست بوده، نه خودش، نه پدرش، نه هش نسلش، بدن به اون بنده خدا بره کارشو بکنه دیگه، بره کارشو بکنه، مملکتم خلاصه همه ناراحتیم دیگه، نگه ما خوشحالیم، نه همه اون ناراحتیم، همه مردم ناراحتن، از رهبر انقلاب بگیر ناراحتی، از آقای رئیسی بگیر ناراحتی، از همه ناراحتن. چرا؟ برای بحث معیشت همه ما دچار مشکله، نه تنها مردم. ثروتمندم اگر طرف باشه تو این مملکت، اگر ثروتمندم باشه اقتصادی کار اگر نچرخه، چرخ اقتصاد نچرخه، اون ثروتمندم به هر حال ورشکسته میشه دیگه. متشکرم از شما جناب آقای فربود زاوه، کارشناس محترم بازار خودرو که در این گفتگو شرکت کردید. شب بخیر. خواهش می‌کنم. خدا حافظ. ساعت 19:33 است. شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. میتونید این برنامه رو از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم گوش بکنید. ضمن اینکه بقیه برنامه هم به همین صورت با سامانه پیمکی ما هم در ارتباط باشید. 301035. دیدگاه شما درباره تداوم طرح ممنوعیت تردد شبانه خودرو چه هست؟ به کنترل کرونا کمک میکند یا تأثیری نخواهد داشت؟ میتونید با ما در ارتباط باشید. بریم سراغ اقدامات در خصوص ثبت نام مسکن ملی.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در روزهای گذشته مخاطبان بسیاری به ما پیامک دادند و گفتند چرا سامانه برای مردان مجرد بالای 45 سال اشکال میگیرد. آقای اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی، همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
خواهش میکنم. در روز گذشته خیلی از شنوندگان محترم تماس گرفتن و یا پیام دادن که چرا سامانه برای مردان مجرد برای بالای 45 سال اشکال میگیره. امکان داره توضیح بفرمایید؟
من آخرین بررسی که کردم آیین‌نامه اجرایی نهضت ساخت مسکن یا همون طرح قانونی جهش تولید مسکن مجلس که در هیئت وزیران تصویب شده برای مردان بالای 45 سال و زنان سرپرست خانوار بالای 35 سال مجرد، یعنی
یک بار دیگه
مردان مجرد بالای 40 سال، زنان سرپرست خانوار بالای 35 سال و معلولین و نخبگان مجرد فارغ از محدودیت سنی امکان ثبت نام دارن. این آیین‌نامه
رو میخوام یعنی کلمتون شکر، اگر فرم جیم یعنی قبلا هم ثبت نام کرده باشن که هیچی دیگه،
نه اونا که ضوابط هست، نه اصلی شدی اون ضوابط پنجگانی که برای همه هست که اونا سر جای خودشون هست،
درست،
ولی امکان ثبت نام رو عرض میکنی.
بله.
بنابراین برای معلولین و نخبگان اون محدودیت سنی که عرض کردم مجرد باشن ندارم، ترجیح میکنم. ولی برای اون دو گروهی که عرض کردم، مردان مجرد بالای 45 سال، زنان سرپرست خانوار
40 سال فرمودید،
35 سال
خانم 35 آقا 40 فرمودید،
45 سال
آقا 45 خانم 35 آقا 45
و این تا الان مصوبه هیئت وزیران تو سامانه میتونن ورود کنن و ثبت نام کنن. من البته به کارشناس مربوطه و حوزه مربوطه در وزارت راه و شهرسازی هر از چند جایی این اشکالاتی که پیش میاد رو خدمتشون میگیم و اونا هم برطرف میکنن. قانونا اینا مشکلی ندارن، باید خدمتشون عرض کنم ثبت نام بشن، فقط احتمال داره در آینده برای رنجای دیگر سنی هم بستگی به بررسیه که وزارت خونی میکنه هیئت وزیران پیشنهادی بده برای مجردین منظورم هستن.
بله.
اینو باید ببرن هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی رو تصدیق کنن، ولی محدودای سنی که عرض کردم تا کنون این حوزه بود که خدمت این عرض کردم دیگه، بقیه مردم هم خانواده ها و خانوارها اینا و اگر اون دو سه تا شرط رو داشته باشن ثبت نامشون بلا اشکال و میتونن هر قشری باشن ثبت نام کنن.
عامه یا خاصه مردم اگر یک بار مسکن ملی یا اون مسکن مهر رو ثبت نام کرده باشن و گرفته باشن دیگه نمیتونن دوباره
دیگه اون سه تا شرط این هستش آیا مهندس، این سه تا شرط هست، یکی این که ساکن اون جای باشن که تقاضا میکنن.
بله.
هر جای رو تقاضا میکنن باید ثابت کنن 5 سال در اونجا هستن.
بله.
دومن باید نه خودشون نه خانوادهشون تا کنون از دولت نه زمین گرفته باشن نه مسکن نه وام مسکن،
همون فرم جیم.
بله، اون فرم جیم این شامل اینا میشه و هیچ سند ملکی هم به نامشون نباشه.
درسته.
اینا این سه تا شروط اصلی هم بقیه امتیاز هست.
بله.
تعداد خانوار، تعداد فرزندان، سن فرزندان، موضوعات دیگری هست، اونا این باعث تجمیع امتیازات میشه. ولی این شرط ورود خدمت شما عرض کنم که سامان و پذیرش توسط سامانه این هستش که هر که وارد میشه این تعهدات رو اونجا اعلام میکنه در حقیقت.
در همین شهرهای جدیدی که هست.
در این جایی که امکان انتخاب دارن، مثلا در تهران وقتی وارد میشید برای تهران و پردیس امکان انتخاب وجود نداره.
چرا؟
برای شهرهای چون امکان ساخت در این مرحله به ذاتوا اعلام کرده فعلا در این مرحله نداره.
زیر ساختشون به هر حال مهیا نیست
برای تهران و پردیس، ولی برای شهرها آزاده، هر کسی میخواد هر جا رو انتخاب کنه.
بله.
از شهرستانی استان تهران یا حتی کشور هیچ فرق نداره، یه بستگی به اون جایی که ساکنه یا اون جایی که میخواد منزل بدن بهش اونجا رو باید انتخاب کنه. بنابراین این اطلاع رو به تحصیل میده تا انتهای کار که تحویل میده و خود رهبری میگیره برای تنظیم داشت.
به غیر از تهران چه شهرهایی امکانه ثبت نام وجود نداره، مثلا مثل پردیس.
در تهران فقط همین دو تا، دیگه بقیه شهرستان اعلام شده اونجا.
فقط پردیسی که نمیشه ثبت نام کرد.
پردیس و تهران.
پردیس ظرفیت تشمیل دیگه، ظرفیت.
بله، یعنی من تجربه کردم، گفتن یه ظرفیت پردیس
تشمیله.
حد نهایت خودش رسیده و فعلا برای اونجا ثبت نام نمی‌کنه.
بسیار سپاسگزارم. نکته ای هست بفرمایید برای شنوندگان.
ان شاء الله که همینطور که واقفین و عزیزان شنونده اگر گوش میدن و توجه میکنن، وزارت راه اعلام کرده 2 میلیون مسکن رو در هر سال شروع میکنه، یعنی در امسال 1400 استارت 2 میلیون مسکن رو میزنه و برای سال بعدم 2 میلیون مسکن که بتونه طی 4 سال، یعنی دوره همین دولت رو تمومش کنه. این اتفاق خیلی خوبی بوده. تامین مالیش هم که از طریق بانک ها انجام میشه و 20% تحصیلات بانکی باید به این تخصیص داده بشه، در شورای عالی مسکن که تشکیل شده تصویب شده، به بانک ها ابلاغ شده. الحمدلله این هم خیلی خوب و زود انجام شده. ما یکم نگران این موضوع بودیم، ولی الحمدلله این انجام شده. خدمت شما عرض کنم که بنابراین تا اونجایی که من اطلاع دارم ثبت نام به 2 میلیون هم نرسیده، یعنی
در کل کشور.
در کل کشور، ولی ابتدای کاره، یعنی ابتدای کاره
برای عموم مردم گرفتن. آقا عموم مردم
حالا میمونه، اگر اینطوری باشه دست وزارت راه خیلی بازتر میشه. ولی امیدواریم اونه که مسکن ندارن با اطلاعات کافی و بهتری که وزارت راه ارائه میده بتونن ثبت نام کنن و انشالله از این 4 میلیون مسکنی که طی 2 سال اول ثبت نام میشه انشالله بهره مند بشن.
بحث نظارتی چطور هست؟
نظارتی
برای سازنده ها، برای سازنده. اتفاقی در گذشته افتاد دوباره رخ نده در بعضی جاها.
نکته خیلی خوبی فرمودید.
یادتون هستی آقای شاکری؟
بله. مردم هم نیست در دلائلی که ثبت نام میمکن همون ابهام گذشته هست، ترجمه میکنیم
بله.
میخوان مطمئن بشن که اتفاقاتی که برای
پیمانکارهای کذایی
بله ما افتادن، هم برای مسکن مرد هم اقدام ملی به دلائل گوناگون
بله.
این دیگه رخ نده. اینا تذکره را ما در کمیسیون عمران به وزیر محترم راه و شهرسازی دادیم. یعنی ببینید آقای مهندس، ما باید یه مسکنی رو بیمنت و شیرین برای مردم بسازیم.
بله،
نباید این رو به چاره مثلا مشکلات عدید رو کنیم بعد آخرش بگیم همین که هست. ما اصلا این چیز رو قبول نداریم.
بله،
و نظارت هم میکنیم که شروع خوبی انشالله.
آره انشالله شما هم نظارت کنید که
به حال
آره نعوذ بالله انشالله که خدا این روز رو نیاره. پیمانکارهای کذایی حالا مثل زمان قبلی که به حال اومدن و این گرفتاری ها رو هم برای خودشون ایجاد کردن، هم برای مسئولین، هم برای مردم که به حال منجر شد به طولانی شدن.
میدونید در قبیل مسئولون ما مسئول وزارت راه میشناسیم، مثلا غیر از این بگید کار نداریم. ما تعهد دادیم، یعنی دولت تعهد داده این ابلاغات رو درست انجام بده، مجلس هم حمایت کرده.
بره.
امیدواریم همونجور که شما گفتید بعد از انشاءالله این 4 سال 4 میلیون خانه در طی 2 سال یعنی تسهیل شده کلید در دست، تحویل این عزیزانی که ثبت نام کردن بدن و از این بعد اونا شروع کنن قسط وامایی که بهشون تعلق گرفته رو بپردازن
ان شاء الله.
از اینجا از لذت ببرن از این مسئله که براشون تهیه شد.
متشکرم آقای اقبال شاکری، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس. شب بخیر.
خدا حافظشون.
خدا نگهدارشون. البته من این نکته به هر حال پیمانکاران کذایی که عرض کردم در دولت‌های قبلی که استارت مسکن مهر اتفاق افتاده بود، در نمیگم همه جا، در چند بار چند جا که حالا عنوان نمی کنم، به هر حال پیمانکاران کذایی اومده بودن و در واقع گرفته بودن اون امتیاز رو، باز به 2 یا الی 3 دست خرید و فروش کردن که این مشکلات در بحث مسکن مهر اتفاق افتاد. انشالله که با نظارت دقیق دستگاه‌های نظارتی امنیتی و دولت مجدداً این اتفاق نیفته. بریم سراغ موضوع اختصاص 1 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در ایران.
اختصاص بدون خزخوردگی.
آیا هاشم بگی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سلام بر شما، شب بخیر.
سلام ابراهیم، بنده هم خدمت حضرت عالی و همه
شنوندگان عزیز. آیا بنده عضو یک کم جابجا بشید ممنون میشم ازتون. صداتون قطع و وصل میشه، یه جایی باید که آنتنتون پر باشه لطفا.
عرض کنم واقعیتش من توی جاده هستم، همکاران گرفتن.
بس لطفا کنار بزنید. کنار زدین که
بله
کنار جاده هستید دیگه، توقف کردید که؟
بله من توقف کردم. بله
الحمدلله. خب عرض کنم خدمتون که بحث اختصاص 1 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در ایران که در جریان هستید، از بانک مرکزی خبر رسیده که این رقم اختصاص پیدا کرده، چقدر به نظر شما وضعیت بازار رو کمک میکنه؟
بله
این بحث اختصاص 1 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی در ایران، شنیده هاکیست که به هر حال از بانک مرکزی هم خبر رسیده که این رقم الحمدلله اختصاص پیدا کرده، چقدر میتونه در بهبود وضعیت بازار در کشور اثرگذار باشه؟
خب ببینید، من یه موضوع اساسی بگم خدمت شما. اولا در بودجه 1473 بند به تبصره یک که اون موقع ما رصد میکردیم و الان هم جز قانون بودجه هستش، اونجا 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در واقع ارز ترجیحی اختصاص داده شد که خبرایی که من دارم تا مهر ماه اگر اشتباه نکنم با اون 1.5 میلیارد دلاری که برای واکسن کرونا اختصاص دادن، ما نزدیک 9.5 میلیارد دلار مصرف کردیم. یعنی به اندازه کل ارز ترجیحی که سال گذشته ما مصرف داشتیم، عملا توی 6 ماه اول سال مصرف داشتیم. برآوردی که به لحاظ کارشناسی من میگم خدمتون، اگر بخوایم اون نیاز کشور رو تامین کنیم، ما هلوش شاید از نیاز داریم برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و این اقلامی که مشمول ارز ترجیح هست. علاوه بر این 1 میلیارد دلار نمیتونه مشکل خیلی حادی رو در واقع از کشور حل بکنه و ما انتظار داشته باشیم اتفاق خیلی مثلا عمده‌ای بخواد توی بازار بیفته. ضمن این که خب همین روزا شما میبینید که بحث کلن حذف ارز ترجیحی هست و موافقان و مخالفان خودش رو داره و لذا اینو ما باید یه مقدار عمیق‌تر به این موضوع ورود بباشیم که توی فرصت بهتر میشه اینو انجام داد. اما در حد همین بحثی که شما دارین انجام میدین، من به نظرم 1 میلیارد دلار نمیتونه مشکل خاصی رو حل کنه، کما اینکه توی بودجه همون که داشتیم تو 6 ماه شما نگاه کنید شنوندگان عزیزم توجه داشته باشن، ما همون 8 میلیارد دلاری که تو بودجه پیش بینی شده مصرف شد رفت توی 6 ماه
برای کالای اساسی. برای
بله اون اصلا اون 8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که حتی فرمون جنسی خبری که من گرفتم تا مه بقیم نزدیک هم حتی ما مصرف کردیم و واقعا نیاز کشور اگه بخواد به صورت اساسی تأمین بشه شاید 19 میلیارد دلار ما نیاز داشته باشیم که شما اگه این تفاوت رو ببینید خیلی در واقع تفاوت زیادی هست. این که فکر کنیم با 1 میلیارد دلار اتفاق خاصی میفته، قطعا اون اتفاق خاص نخواهد.
متشکرم از شما جناب آقای اقبال شاکری، عضو کمیسیون به هر حال این صحبتی که شما کردید، آره من اصلا واقعا تعجب کردم. یعنی به هر حال 19 میلیارد دلار هم بحث مشکل کالا اساسی رو فعلا در واقع اگر باشه برطرف میکنه، نه 1 میلیارد در واقع 1 میلیارد دلار یه مسکنه.
نه اون 19 میلیارد دلار برای کل سال که ما 8 میلیارد دلار توی بودجه داشتیم.
11 میلیارد دیگه مثلا
شده. 11 یعنی ما مثلا فرض کن الان 9 10 میلیارد دلار نیاز داریم برای ادامه، یعنی برای
باور کن حواسم پرت شد. واقعا حواسم پرت شد. متشکرم. نکته‌ای هست بفرمایید. نکته‌ای
هست. سلامت.
متشکرم. ممنونم. سفر بی خطر.
شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
سفر بی خطر آقای هاشمی، عضو محترم مجمع تشخیص مسئولیت نظام. بریم سراغ موضوع جریان تحریف در خدمت خط تحریم.
سیاست بدون خط خود بگی.
آقای مصطفی بزرگوار، کارشناس محترم مسائل سیاسی، سلام بر شما، شب بخیر.
سلام آقای بینشیان، شب شما و همه شنوندگان عزیزم به خیر و شادی باشه، در خدمت شما هستم.
متشکرم، خدمت از ماست. مشخصا آقای بزرگوار، جریان تحریف درباره واقعیت‌های مذاکرات در گذشته و شرایطی که اکنون در جریانه با چه تاکتیکی ورود کرده و وظیفه تصمیم سازان و تصمیم گیران در این شرایط به نظر شما به چه صورت هسته؟
خدمت شما عرض کنم که در بحث جریان تحریف متاسفانه شاید تا حالا تبیین خوبی ماهان و همه تاثیرگذاران که از من کمترین تا کسانی که تاثیرگذار بیشترین هستن این جریان رو به خوبی تبیین نکردن و این یک خلاییه. خب حالا چون ما بخوایم مستقیما راجع به بحث هسته‌ای صحبت کنیم، من اجازه میخوام از شما قبلش راجع به جریان تحریف چند نکته رو عرض کنم و بعد
بحث هسته‌ای عرض کنم.
خدمت شما عرضم که این ادبیات رو شاید بگیم که به صورت متداول در یک دو سال اخیر استفاده میشه، برگرفته از سخنان مقام معظم رهبریه که فرمودن به موازات جریان تحریم یک جریان تحریف هم هست. جریان تحریف کارش تحریف حقایق هست، واژگون نشان دادن واقعیات هست، به نحوی که هم افکار عمومی و هم تصمیم سازان و هم تصمیم گیران رو تحت تأثیر خودش قرار بده. این جریان تحریف فقط مربوط به کشور ما نیست که بگن این یکی از اون یک مورد شعاری هست که داره الان مطرح میشه. نه، دوستانی که اگر در روابط بین الملل مطالعاتی داشته باشن می‌بینن این خط تحریف راجع به منافع ملی بسیاری از کشورها استفاده شده، در برخی از اونها موفق عمل کرده این جریان تحریف و باعث شکست منافع اون ملت‌ها شده که من عرض می‌کنم، و در بعضی از مواقع جریان تحریف با شکست مواجه شده که این ثمرات زیادی رو برای اون کشورها به بار آورده. جریان تحریفی که منجر به پیروزی شد جریان تحریفیه که در فروپاشی شوروی شما میبینید و همه شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که تونست موفق بشه. خانم ساندرز یک خانم انگلیسی است که یک کتابی نوشته به اسم نقش سازمان سیاه در نبرد فرهنگی علیه شوروی، کتاب بسیار خوبی هست، سال 2000 نوشته شده، راجب نقشی که سازمان سیاه و امریکا شروع کننده یک جریان تحریف بودن و خطی که در داخل شوروی توسط برخی ها چه آگاهانه و چه حتی ناآگاهانه پیروی کردن که در فروپاشی شوروی نقش بسیار بدی رو اینها ایفا کردن. من یک کتاب معرفی میکنم، خوبه شنوندگان عزیز اگر حوصله داشتن مطالعه کنن، خیلی درس آموز هست. آقای ادوارد شواد نادزه وزیر امور خارجه آقای گورباچوف هست، آخرین رهبر شوروی هست که بعدن منجر به فروپاشی شد حکومت آقای گورباچوف. ایشون یک کتابی رو نوشته، کتاب خاطراتش هست، و در این کتاب بیان میکنه چجوری این القاعات در جریان تحریف باعث شد که در درون شوروی این کشور از هم فرو بپاشه. و من دیگه از ذکر جزئیاتش میگذرم، فقط این نکته رو اشاره کنم که قابل مطالعه هست این بحث که جریان تحریف چه بر سر برخی از کشورها آورد و معتبر کرد تحریم‌ها و اون مسائلی حاشیه‌ای که علیه این کشورها وجود داشت. خدمت شما عارضم که این بحث اول افکار عمومی رو مد مخاطب اصلیش هست، جریان تحریف، بعد تصمیم سازان و در نهایت حتی تصمیم گیران که منجر به یک اشتباه تاریخی بشه. راجع به کشور خود ما هم این راهبرد رو اینها از مدت‌ها قبل در پیش گرفتن، خط تحریم رو در موازاتش امریکایی‌ها و کشورهای غربی خط تحریف رو ایجاد می‌کنن. در داخل کشور ما هم عده‌ای آگاهانه و عده زیادی هم ناآگاهانه در درون جریان تحریف قرار می‌گیرن. آقای ریچارد نفیو یکی از طراحان تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران کتابی داره به اسم هنر تحریم‌ها. این آقا میگه که برای اینکه تحریم‌های ما بتونه اثرگذار باشه بر مردم ایران، باید در مردم ایران ایجاد درد کنه. یکی از مؤلفه‌های اصلی که تحریم‌ها رو شدیدتر میکنه نزد مردم جریان تحریف هست. یک سلبریتی که حتی ممکنه خودش اطلاع نداشته باشه و فقط صرفا بخواد جذب فالوور کنه، فقط بخواد که خدمت شما عارضم که یک پوز روشن فکری رو در پیش بگیره، شاید نداند که در واقع در جریان تحریف کار میکنه و برای جریان تحریف داره تلاش میکنه. برادر عزیزم، جناب خود شما الحمدلله از کارشناسان زبده سیاسی هستید و همه شنوندگان عزیز ما میدونن تا این خط تحریف شکست نخوره، خط تحریم شکست نمیخوره. این رو من نمیگم، همه کارشناسان میگن. حالا راجع به مسئله هسته‌ای من عذر میخوام، هم به دلیل وقت برنامه شما چون میخوام خیلی به درازا نکشه عرایزم و همین که سر مخاطبین شما رو در نیارم، خیلی
یک دقیقه فرصت داریم تا
من راجع به
شما یک دقیقه فرصت دارید جناب آقای
بله بسکار. من فقط راجع به
یک دقیقه جنبندی کنید لطفا. مرسی.
راجع به بحث اون بحث اصلی شما که حالا میخوام بهش ورود کنیم، من پس خلاصش میکنم. در سالهای اخیر هم راجع به بحث هسته‌ای حقیقتا در سه مقطع اصلی ما با جریان تحریف مواجه بودیم، یعنی از سال حوالی سال 92 تا سال 94 که برجام تصویب شد، که در این مقطع خدمت شما عرضم که افکار عمومی ما رو به این نتیجه رسوندن که تنها راه حل مشکلات اقتصادی توافق با آمریکاست. خب این در این مقطع این کار توسط جریان تحریف پیگیری میشد. از حد فاصل 94 تا اردیبهشت 97 که ترامپ از برجام خارج شد، یک دستفرمون دیگری رو جریان تحریف داشت. از اینکه امضای جان کری به هر صورت خدمت شما عارضم که تضمین هست، تا اینکه توافق بهترین، هر نوع توافقی بهتر از بی توافق بودنه، و سایر مؤلفه هایی که جریان تحریف در پیش گرفت و حتی اون زمان تبلیغ میکردن. یه آقایی که من نمیخوام اسم ببرم در مجلس اومد صحبت کرد، گفت زمان بندی این توافق امضا شده بود، هیچ تعهدی.
فرصت ما به پایان رسید، متشکرم از شما، دیگه فرصت نیست. آقای بسکار سپاسگزارم که در این برنامه حاضر شدید. خدا نگهدار. متشکرم از شما شنوندگان محترم که با برنامه بدون خط خوردگی با ما همراه بودیم. سعی کردیم